بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرم و مایی. سلام عرض میکنیم خدمت اساتید بزرگواران و سروران گرامی حاضر در جلسه و تبریک عرض میکنیم ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق رو که حالا چند روز گذشته 17 ربیع الاول بود و ما این روز رو گذروندیم. دیدار مهمی رو حضرت آقا با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از مسئولین نظام رو داشتن که حالا به مناسبت این روز مبارک و ایام هفته وحدت برگزار شد. جلسه که خدمت بزرگواران هستیم حالا یک بازخوانی رو در رابطه با بیانات معظم الله خواهیم داشت که بزرگوار چه مطالبی رو مطرح کردند، فرمودند و سعی می‌کنیم یه بازخوانی داشته باشیم، نکات مهمش رو برجسته بکنیم و اینکه حالا یک جمع‌بندی رو داشته باشیم. در خلال بحث هم اگر حالا نکاتی بود خارج از بحث یا اطلاعاتی که حالا حقیر داشتم این رو مطرح می‌کنیم و در آخر هم که حالا خدمت دوستان و سروران هستیم که انشالله یک جمع‌بندی تو این خصوص داشته باشیم. خب این دیدار بحث وحدت اسلامی که کنفرانس وحدت اسلامی که از طرف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار میشه هر ساله، یکی از دیدارهای مهم حضرت آقا هستش که هر ساله برگزار میشه و خب از طرف این سازمان مهمانانی دعوت میشه تو این کنفرانس و جمعی از مسئولین نظام هم معمولا حضور دارن و یک بحثای جدی رو حضرت آقا نسبت به بحث وحدت اسلامی، نسبت به تمدن اسلامی و مباحثی که در رابطه با ارتباط جمهوری اسلامی با سایر کشورهای اسلامی هست اونجا مطرح میکنن. خب یکی از دیدارهایی هستش که حالا دوستان هم صلاح دیدن و ضرورت دیدن که حتما یه بازخوانی نسبت به بیانات بشه و همه دوستان در جریان باشن که این روند حالا اصطلاحا وحدت اسلامی که تو بیانات حضرت آقا به گفتمان تبدیل شده الان در چه وضعیتی هست و ما باید نسبت به اون وضعیت کاملا اشراف داشته باشیم و وظیفمون رو در قبال این جریان مهم بدونیم. حالا بنده دیگه مقدمه رو کوتاه میکنم تا بیشتر خود متن حضرت آقا رو یه بررسی کرده باشیم و آخرش حالا جمع‌بندی رو خدمت بزرگواران باشیم. یه صلوات عنایت بفرمایید دوستان. محمد و آل محمد. حضرت آقا تو بحث حالا ابتدای امر اشاره مختصری رو نسبت به قضیه خود ولادت پیغمبر اکرم و که مقارن شده با ولادت حضرت امام صادق علیه السلام رو انجام میدن و در رابطه با خود ولادت پیامبر اکرم و اینکه یک شروعی و یک دوری جدیدی تو زندگی بشر بوده این رو مطرح میکنن و خب اشاره میکنن که چون یک مسئله خیلی مهمی هست حالا از بیانات هنری سعی میکنن استفاده کنن و این مطلب رو برسونن و عظمت حادثه رو خیلی مهم میشمارن و اینکه بحث ولادت پیامبر رو منتگذاری خدای متعال بر بشریت مطرح میکنن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، این رو مطرح میکنن. اما نکته ای که میخوان از این قضیه استفاده بکنن این هستش که وقتی این منت گذاشته شد و ولادت اتفاق افتاد، مولودی که تو این عالم اومد ما نسبت بهش وظیفه داریم و مأموریتی که به پیامبر اکرم خدای متعال داده این بوده که اون مطالب و وحی و معارفی که بر سینه ایشون نازل می شده و بر قلب مطهری ایشون نازل می شده، ایشون هم مأمور بودن که این برنامه رو عمل کنن، هم ابلاغ کنن و هم از پیروان خود مطالبه کنن. یعنی سه تا مطلب رو ایشون مطرح کردن، اشاره کردن، هم عمل، هم ابلاغ و هم مطالبه از پیروان، که خب مطلبی هستش که به عنوان مقدمه مطرح میکنن و از این استفاده خواهند کرد. خیلی بلافاصله حضرت آقا سراغ اصل مطلب میرن و ما رو به عنوان پیروان پیغمبر که مطرح میکنن، بحث وظیفه ما رو مطرح میکنن که خب از اون طرف مطالبه پیغمبر بعد از عمل ایشون رو مطرح کردن و بلافاصله بعد اون بحث وظیفه ما نسبت به پیغمبر و پیرو بودن ایشون میخوام مطرح کنن، که خب مسئله هستش که متناسب با فضا و مخاطبین، چون بزرگواران حتما توجه دارن دیگه، دو بحث بازخوانی و توجه به بیانات ولی زمان، ما نسبت به مخاطبین باید توجه داشته باشیم که مخاطب رو همه اندیشمندان و متفکران اسلامی و مسئولین نظام اسلامی و کشورهای اسلامی دیگه میدونن. از اونجا میخوام بحث وظیفه و اینکه الان تو چه شرایطی هستیم این رو باز بکنن، که ایشون میگن که بحث ها رو تو دو تا محور جنبندی میکنن. یک نگاه به امت اسلامی، یعنی همه مسلمانان مطرح میکنن، و این نگاه هم به مجموعه ایران و جمهوری اسلامی ایران که یک وظیفه‌ای مختص به خودش متناسب با شرایطش داره. این دو تا نگاه رو میخوام مطرح کنن و کل فرمایشاتشون تو این محور جمع‌بندی میشه، که در موضوع نگاه به امت اسلامی تو دو تا موضوع بحث خواهند کرد، یکی بحث ادای حق جامعیت اسلام هست و یک بحث اتحاد مسلمین هست، که دو تا مسئله که جزء مسائل مهم هستن و این دوتا رو میخوان کامل تبیین بکنن. در رابطه با بحث حق جامعیت اسلام، یک مسئله ریشه‌ای خیلی جدی رو که از چندین سالیان سال و تو تاریخ مطرح شده و تا الان هم این جریان ریشش هنوز در داخل جریانات و گروه ها و اینها هست و بعضا تأثیراتی که رو اصطلاحا خود اون جریان اسلام میذاره، این رو میخوام باز بکنن، و اون همون بحث جدایی دین و سیاست و جدایی دین و اسلام هست، که یک جریانی که بحث عمل فردی و عقیده قلبی این دوتا رو فقط اسلام رو منحصر در این دوتا میدونن، و خب حضرت آقا میفرمایند که این تلاش از قدیم بوده و اینکه اسلام نباید شکل سیاسی داشته باشه، توضیح میدن که نباید تو همه مباحث ورود بکنه، و جالبه که ایشون میفرمایند که این جریان یک گرایش باطنن سیاسی و ظاهرا فکری هست، که اون جریان سیاسی که داره این جریان رو تو طول تاریخ مدیریت میکنه، که حتما باید به بحث ریشه ها و مبانی این در سایر فرمایشات حضرت آقا مراجعه کنیم و بررسی بکنیم، میفرمایند که این جریان سیاسی این رو در قالب جریان فکری داره این رو مطرح میکنه، تندگان و فعالان فکری رو در اختیار گرفته و از طریق اونها چیکار میکنه، این مسئله جدی را که اسلام یک دین فردی و عقیده قلبی هست و نباید در سایر امور ورود بکنه، دخالت داشته باشه، این رو در قالب یک جریان فکری الان داره گفتمان میکنه. این مسئله ای که حضرت آقا تو بحث جامعیت اسلام مطرح میکنن، که در واقع این جریان ضد اون جامعیت اسلام هست، که ایشون دیگه مصداقی به مسئله میپردازن، میفرمایند که خب مدیریت جامعه نباید نقش داشته باشه، بعد سیاست خارجی کلیه مسائل غیر مسائل فردی و عبادی رو این جریان فکری و باطنن سیاسی، بحثش اینه که نباید اسلام نسبت به اینها ورود داشته باشه. و اینکه جالب هستش که ایشون میفرمایند که از مباحثیه که یه اصرار خیلی ویژه‌ای رو این مسئله هست. بنده حالا چند تا اینجا کلید واژه رو خب یه مقدار برجستش کردم، که میفهمن که گفته می شود که دیپلماسی رو ایدولوژیک نکنید، با ایدولوژی مربوط نکنید، یعنی اسلام در مسئله سیاست خارجی و مسائل بین المللی باید اظهار نظری نکند. اینها کدهایی هست که حضرت آقا دارن مطرح میکنن، ناظر به ادامه اون جریان تاریخی سکولاریسم و جدایی دین از سیاست، که الان در قالب جریانات فکری فعال هستند و در داخل و خارج ما با اینها مواجه هستیم، که به یک عبارت کلی میشه گفتش که ادامه جریان اونها در داخل همون جریان به اصطلاح عامش غربگراها هستند، که حالا در گروه احزاب و گروه های مختلف خودشون رو نشون میدن، منتها غربگراها این بحث رو دارن چیکار میکنن الان مطرح میکنن، که بحث روشنی هست دیگه، بنده توضیح زیادی رو نمیکنیم و از متن کاملا روشنه. منتها حضرت آقا در مقابل اون تئوری و اون نظریه و اون جریان سیاسی بحث ادای حق رو که خودشون مطرح کردن، ادای حق جامعیت اسلام رو باز میکنن و اصطلاحاً در مقابل اون قضیه میخوان این جریان رو کامل روشن کنن، که میفرمایند که محدوده دین اسلام تمام گستره زندگی بشره، از اعماق قلب او، یعنی فردی ترین مسائلی که یک فرد در مقابل مسائل دین میتونه داشته باشه، تا مسائل اجتماعی سیاسی بین المللی که به مجموعه بشریت ارتباط داره. خیلی جالب ایشون حالا برای دو طرف آیاتی رو مثال میزنن که در برابر در مثال اعماق قلب، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا رو مطرح میکنن، برای اون بحث اداره مجموعه بشریت، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الله فقاتلوا اولیاء الشیطان، اذکروا الله تا فقاتلوا اولیاء الشیطان، میگه همه در حوزه تصرف دین هست و باید همه رو در بر بگیره. مثال های مختلفی رو دیگه ادامش مطرح میکنن در رابطه با مسائل اقتصادی، در رابطه با مسائل مالی، تقسیم ثروت، در مورد مسائل امنیتی، امنیت داخلی، و کلن یه جنبندی میکنن که میفرماین کسی که اهل قرآنه و با احکام قرآن آشنا هست میفهمه که اسلام که قرآن معرفی میکنه این است که در تمام شؤون زندگی دخالت کنه. و تو آخر این بحثشون یه مسئله خیلی جدی رو مطرح میکنن که یه مقدار اینجا به نظر بنده نگاهی عمیق‌تر نسبت به فرمایش حضرت آقا نیاز هست، که اسلام رو نسبت به مسئله حاکمیت بررسی میکنن و میفرمایند چون از وظایف مهم جامعه سازی و تمدن سازی تو اسلام وجود داره، پس این که الان چه کسی در رأس جامعه هم باشه، این هم به اسلام ربط داره و امکان نداره که نظم و انسجام اجتماعی رو مطرح بکنه، اما در رابطه با حاکمیت و ریاست دین و دنیا سکوت بکنه. و اینجا شما فضای جلسه رو اگه تصور بکنید، چون ناظر به وحدت اسلامی هست و مخاطبین مسلمانان هستن و شیعه و سنی تو اون جلسه هست، حضرت آقا ناظر به وجهه و شخصیت امامت پیامبران ورود میکنن. خیلی دقت میخواد این نوع بیانیشون و نوع ورودیشون به مسئله، چون مسئله امامت که مربوط به شیعه است، شاید خب نسبت به فضای اون جلسه یه مقدار ورود به این مسئله مناسب نباشه، و یا اینکه مطرح کردن مسئله خلافت که تو اهل سنت هست باز دوباره مناسب جلسه نباشه. ایشون بحث پیامبر رو مطرح میکنن و از پیامبر به امامت پل میزنن. این نکتهشون خیلی خود بنده که داشتم مطالعه میکردم جالب بود، اینکه حضرت آقا میفرمایند که قرآن دو جا از پیامبران به عنوان امام نام برده شده، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، که ایشون دیگه میرن به سمت گفتمان کردن اینکه پیغمبر همون امام بوده، از فرمایش امام صادق استفاده میکنن، ان رسول الله کان هو الامام، برای اینکه بفهماند که حرکت دینی صحیح پیغمبر چیست، ان رسول الله کان هو الامام. بعد خیلی مسئله دارن، خیلی براشون مهمه که اگه دقت کنید یکی یکی اسم میبرن: روشنفکران دینی، علما، نویسندگان، محققین، اساتید دانشگاه. وظیفه دارن که این مسئله رو تبیین کنن که رسول الله فقط وظیفه ابلاغ، دریافت و ابلاغ وحی به جامعه رو نداشتن که اینکه این رو برسونن و تموم بشه، بلکه رسول الله که در دریافت و ابلاغ وحی وظیفه و مأموریت کامل رو داشتن، گیرن و حکومت تشکیل بدن، از این جهت دیگه امام بودن. این مسئله مسئله مهمی هستش که نوع ورود حضرت آقا را بزرگواران دقت دارن، ملاحظه دارن که چطور بحث رو مطرح میکنه. رسول الله یک مسئله مشترکی بین شیعه و سنی و مذاهب اسلامی هست، همه مذاهب. بعد نگاه به رسول الله به عنوان امام یک مسئله ای که ایشون میخوان این رو تبیین بشه و همه بیان تو این مسئله ورود بکنن. دقت کنید، فرمودن که دشمن در این زمینه سرمایه گذاری میکنه که عکس این را، نفی این را ترویج کند که رسول الله فقط یک پیغمبر بوده و رسول بوده و امام نبوده، نباید حکومت تشکیل میداده، یا اگر تشکیل داده وظیفش نبوده، و در واقع اسلام دیگه بحث تشکیل حکومت رو بر عهده نخواهد داشت. و یک مسئله ای که حالا دیگه اون عمومش و عامش رو مطرح میکنن، بعد تو مسئله خاصش میان این رو در مورد خود ایران مطرح میکنن که وظیفه اینجا سنگین تره. چرا؟ چون میگن امکانات بیشتری ما در اختیار داریم و بایستی از منبرهای مهم اجتماعی استفاده کنیم. جای دیگه نمیشه فعلا گفت که اسلام میتواند حکومت تشکیل بدهد و باید تشکیل بدهد و فقیه باید بیاد ولایت داشته باشه و حکومت رو تشکیل بدهد. چرا؟ چون فضاش نیست، چون انقلابی صورت نگرفته تو بقیه کشورهای اسلامی. منتها اینجا که هست میفرمایند که این منبرهای مهم اجتماعی رو ما در اختیار داریم و بایستی این رو تبیین بکنیم. و یه خطر خیلی جدی رو دوباره تذکر میدن در رابطه با فضای داخلی ایران، و اون هم این هستش که یک تشکیکی در داخل خود ایران نسبت به این مسئله وجود داره، که خب این خیلی مسئله مهمی هستش که حضرت آقا به این یه اشاره میکنن و کسایی که اهل دقتن، اهل فنن، اهل ملاحظن متوجهن که الان حکومتی تشکیل شده، ادامه حکومت پیغمبره، چون امام عصر وجود نداره، نائب اون ولی فقیه الان در حکومت هست، منتها نسبت به این حضرت آقا میگه این تشکیک وجود دارد و حرف هایی زده می شود. پس در این زمینه باید ما چیکار بکنیم؟ فعالیت بکنیم. خیلی سریع هم از این مسئله عبور میکنن و میرن تو ادامه بحث. اما سرفصل دیگه ای که حالا بعد از مسئله ادای حق جامعیت اسلام مطرح میکنن، مسئله اتحاد مسلمین و مسئله وحدت. این مسئله مسئله دومشون هست، سرفصل دومشون تو بحث نگاه به امت اسلامی هست. دوستان بحث رو گم نکنن. تو بحث اتحاد مسلمین و مسئله وحدت، مسئله‌ای که اولا مطرح می‌کنم در مورد شخصیت‌هایی که تو این قضیه مؤثر بودن و کار کردن، که از آیه تسخیری نام می‌برن، شیخ محمد واعظ زاده نام می‌برن، شیخ محمد رمضان البتی نام می‌برن، سید محمد باقر حکیم نام می‌برن، و این افراد رو اسم می‌برن، شیخ سعید شعبان، شیخ احمد حسینی نام می‌برن، و این افراد رو اسم میبرن و میگن که خب یه تعداد دیگه هم بودن. بنده حالا اینجا این نکته ای میخواستیم مطرح بکنیم خدمت بزرگواران، اگر فرصتی داشته باشن یک تأمل و بررسی رو نسبت به سازمان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی داشته باشن، در رابطه با تشکیلش، در رابطه با اعضاش، دبیرهاش، رئیس شوراهاش و کارهایی که داره انجام میده، چون میدونید دیگه این کنفرانس رو اونا دارن برگزار میکنن. و بنده حالا طبق ارتباطاتی که با این بزرگواران بود تو قوم متوجه شدیم که حالا تو دولت قبلی بودجه این سازمان رو تقریبا نزدیک به صفر کرده بودن. خب دوستانی که اهل دقت و تأمل هستند باید نسبت به اینها حساس بشن که چه اتفاقی افتاده، و یا استعفانامه آیت الله عراکی و اینکه ما دیگه میخوایم به بحثای علمی برسیم، اینها علتش چی بوده؟ آیا واقعا رسیدگی به بحثای علمی بوده با توجه به شخصیتی که از ایشون میشناسیم، یا نه فضا جوری تنگ شده بوده از لحاظ کاری و سیاسی و سنگینی فضا که اصلا ادامه کار وجود نداشته؟ اینها نکاتیه که نسبت به این شخصیت ها و جریانی که بوده و داشته جلو می رفته و مقاومت هایی که بعضا دولت ها تو این قضیه داشتن و خب تفکراتی که این دولت های قبلی داشتن که برای همه بزرگواران روشن هست، که جلوگیری از ایجاد تمدن اسلامی، جلوگیری از ایجاد وحدت، جلوگیری از اتحاد شیعه و سنی، اینها دیگه کدهایی هستش که و موانعی هستش که اجازه این تحقق کامل این امر رو نمیده، و حضرت آقا تو این مسئله با مشکلات جدی روبرو هست از طرف دولت ها، سیاست مدارانی که وجود دارند، و این خب یک مسئله هستش که انشالله تو این دولت جدید ببینیم که به کجا خواهد رسید. حالا جزئیاتی داره این مسئله که اگر حالا آخر جلسه خدمت دوستان میتونیم باشیم، یا به صورت فردی اگه سوالاتی بود خدمت بزرگواران هستیم. اما در مورد وحدت مسلمین، حضرت آقای بحث اتحاد مسلمانان رو یه فریضه قطعی قرآنی میدونن و این رو یک وظیفه مطرح میکنن. خب خیلی از شبهات رو این بحثشون کامل دیگه جمع و جور میکنه که این که اصلا ما چرا باید اتحاد داشته باشیم، پس مسئله شیعه و سنی چی میشه، قضیه به چه شکلی میخواد از لحاظ کلامی و فلسفی و اینا بین ما ها حل بشه، اینها رو حضرت آقا کلا میذارن کنار و میرن سراغ خود قرآن و میفرماین که یک فریضه و واجب قرآنی هست و باید به عنوان یه وظیفه به این نگاه کرد، که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که ایشون میفرمایند برای چنگ زدن به ریسمان الهی باید چی باشیم؟ جمع باشیم. یه تعریض اصولی هم اینجا مطرح میکنن اهل فن حوزوی، میدونن که ما همیشه تو بحث معانی امر میگیم که امر رو تو موضوعات فقهی به کار میبرن، منتها از اتقا میگن که چرا ما این رو به یک امر اخلاقی تبدیل میکنیم، و میگیم که خب حالا امر اخلاقی هست، انجام دادی ثوابش رو میبری، نبردی هم نبردی. ایشون میگن که این یک دستور است، یک حکم است، یک فریضه قرآنی است، یعنی اگر انجام ندادی اون عقاب رو داره، یعنی واجبه. که یک بحث اصولی رو اینجا مطرح میکنن که حالا قابل توجه طلاب هست، و حالا آیات دیگه هم تو اینجا مثال میزنن. یه بحث جالب دیگه مطرح میکنن در رابطه با وحدت، که میفهمن یه امر اصولی، یه امر تاکتیکی نیست که ما بگیم یک تاکتیک جنگی باشه، الان ببینیم که مثلا حالا دشمن داره فشار میاره، ما یه از یه روش به یه شیوه استفاده بکنیم، شیعه و سنی رو متحد بکنیم تا جلوی اونا بیستیم. ایشون میگن این تفکر هم غلطه که ما بگیم که یه امر تاکتیکی باشه، نه یه امر اصولیه و باید حتما باشه. نکته سومی که در رابطه با این قضیه مطرح میکنن این هستش که این که میگیم امر اصولی هست، چرا که دشمن تو این مسئله داره تمرکز میکنه و بحث شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. بعضن بزرگواران و علمایی که هستن، ما این مسئله شیعه و سنی رو فقط در سطح کلامی و فلسفه و بحث‌های این چنینی وارد می‌کنن، روایی و اینها، منتها حضرت آقا میگن وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. خب اگه بحث فقط کلامی هست، اگر بحث فقط فلسفی است، آمریکایی‌ها به این مسائل چیکار دارن؟ اگه مسائل علمی باشه، نه اینکه آمریکایی‌ها ورود کردن، پس یک مسئله چی هستش که دشمن روش حساس شده، میخواد از این اختلافات استفاده بکنه و حالا ضربه به نظام اسلامی و جوامع اسلامی بزنه، که مصداق هم مطرح میکنن قضیه افغانستان رو، بحثای بمبگذاری رو، اینها رو که بحث داعش رو اینجا دوباره مطرح میکنن و میگن که این تو ادامه همون قضیه هست. پس این که وظیفه ما الان چی هست، این که هر کسی در هر نقطه‌ای در هر جایی که حضور دارد محور بحث مهم اتحاد باشد. یه راهکار اینجا عملیاتیشون مطرح میکنن که جالب بود توجه حالا بشه اون سیاسیون، که فرمودن که یکی از راه‌های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولین محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد حضور پیدا کنند و نمازها حضور پیدا کنند، یا برادران اهل تسنن رو تشویق کنند که در این مراکز حضور پیدا کنند، که خب یه مسئله اصطلاحا نظامی و جنگی خاصی بوده که ایشون اینجا مطرح میکنن که اگه این اتفاق بیفته اون بمبگذاری متوقف میشه، علتش هم روشنه. بعد دیگه از اونجا یه بحث شاخصی رو مطرح میکنن و به عنوان تقریبا آخرین بحثشون هست تو قضیه وحدت مسلمین، که شاخص عمده برای اتحاد مسلمی مسئله فلسطین رو مطرح میکنه که شاخص هست. و دیگه بزرگوارانی که حالا کتاب خود فلسطین حضرت آقا رو مطالعه کردن اونجا این مسئله به تفصیل مطرح شده که چرا اینقدر مسئله فلسطین حساسه تو نظر حضرت آقا، و ایشون اصلا این مسئله رو یه مسئله حالا غصب یک کشور رو نمیدونم این مسئله نمیدونند و اصلا قضیه کاملا اصولی و مبنایی هستش که رژیم صهیونیستی ورودش به داخل منطقه رو مسئله فلسطین میدونن و توضیحات و تفصیلاتی که اونجا هست. ایشون یه شاخص مطرح میکنن اینجا و یه تعریضی هم به قضیه عادی سازی های اخیر و توافق نامه هایی که بین امارات متحده عربی و بحرین با رژیم صهیونیستی بسته شد و تو ادامه اون الان عربستان هم میخواد ورود بکنه و بعضا میگن که تو خفا ورود کرده، اون رو مطرح میکنن و میگن که این حرکتی ضد وحدت اسلامی و ضد اتحاد اسلامیه، که این رو هم به عنوان شاهد مثال مطرح میکنن. اما مطلب آخرشون که یک مطلبی هستش که ناظر به خود ایران و جمهوری اسلامی ایران هست، چون فرمودن دیگه مطالبشون تو دو تا بخش میخواستن مطرح کنن تو قضیه یه تشخیص وظیفه، یک بحث نگاه به امت اسلامی بود که تو دو تا بند ادای حق جامعیت اسلام و اتحاد مسلمی مطرح کردن، و یک بخش هم در رابطه با بحث مجموعه ایران و جمهوری اسلامی ایران بود، که اینجا حضرت آقا ابتدا بحث پیروی رو دوباره معنای لغوی شد، در پی او روان شدن و در پی او حرکت کردن رو مطرح میکنن و از اصفه بودن پیامبر سه تا شاخصه رو مطرح میکنن، که میفرماین که اگه این سه تا شاخصه رعایت بشه تو جمهوری اسلامی دیگه حالا اهمیت بدیم پیرو به پیامبر هستیم، که خب پیرو به پیامبر بودن هم آثارش مشخصه، یکی مسئله صبره، یکی مسئله عدله، یکی مسئله اخلاقه. و مفهوم صبر رو که به عنوان پایداری مطرح میکنن خیلی این نکتش دقیق بود، حالا بنده خیلی استفاده کردم خودم، حتما دوستانم استفاده کردن دقت کرده باشن، صبر رو از اول تا آخر مطرح کردن. یعنی بعضا میبینیم که بعضی از مسئولین تو نظام اسلامی صبر و پایداری رو، که حالا مفهوم صبر رو حضرت آقا پایداری معنا میکنن، پایداری رو تو برهه‌ای داشته، تو برهه‌ای از دست داده. حضرت آقا میگن تو سوره مدثر و مزمل که جز اولین سوره های قرآنی هست از اینجا شروع میشه و تو آیات متعدد دیگه فصبر لحکم ربک این صبر مطرح شده. پس اون فرد، یعنی اونهایی که تو جمهوری اسلامی هستن که بیشتر ناظر به مسئولین هست الان خطاب حضرت آقا و متفکرین و اینها، میفهمن که صبر باید در از اول تا آخر باشه، که دوباره معنا میکنن دیگه، در مقابل میل به گناه، در مقابل بیحالی و بیکاری و تنبلی، در مقابل دشمن، در مقابل مسائل گوناگون، تو همش باید صبر رو دستور کار خودشون قرار بدن. و مسئله دوم که بحث عدالت بود، مهمترین هدف میانی بعثت پیغمبران را عدالت مطرح میکنن، آیه معروف لیقوم الناس بالقسط رو مطرح میکنن و نکات عملیاتی که اینجا مطرح میکنن خیلی جالبه. یکی در رابطه با دشمن هست که در مورد اون نیز نباید بی‌عدالتی نباید بکنیم، که این نکتهش خیلی جالب بود که بی‌عدالتی اونجا هم نباید باشه، و یک جایی هم در رابطه با بحث مقررات و تو بحث‌های قانونگذاری پیوست عدالت رو مطرح میکنن، که متاسفانه ما این رو الان در فرایند قانونگذاری کشور نداریم، که ایشون میگن یه پیوست عدالت در کنار مباحث قانونی و مقررات داشته باشیم که نشون بده که این قانون جوری باید اجرا بشه که بر طبق عدالت باشه، که بعدش هم حالا مجریان باید تو اجرای این قانون باید کامل این رو رعایت بکنن. مصداق عدالت رو میفرمایند تو تقسیم مال و ثروت در نظر نگیرید. تو فضای مجازی الان خیلی بی‌عدالیت هایی داره اتفاق میفته و میفرمایند که دیگه آخرش عادت کنیم که عادلانه با مردم رفتار کنیم. مسئله آخر هم مسئله اخلاق رو مطرح میکنن که و انک لعلی خلق عظیم، اینجا باید اخلاق بایستی به عنوان یه دستور عمل همواره مورد نظر قرار بگیره، که بیشتر تو بحث مسئولین این خطابشون هست که این رو به عنوان مسئله اصلی از پیامبر که یک الگو و اسوه هست در نظر داشته باشن. بعد دیگه حالا ایشون جلسه رو ختم میکنن و جنبندی که حالا بنده در از یه دقیقه هم داشته باشم این بود که حضرت آقا تو بحث پیامبر استفاده کردند از اینکه باید این منتی که گذاشته شده و به عنوان یک منت بر ما خدای متعال پیامبر رو خلق کردن، پیرو به پیغمبر بودن، درگیرو به تشخیص وظیفه ماست، که نسبت به نگاه به امت اسلامی ما باید جامعیت اسلام رو تبیین بکنیم، چون این مسئله الان رو به غفلت هست، رو به زائل شدن هست و جدای دین از سیاست داره خیلی روش کار میشه. ما باید این رو انجام بدیم. در رابطه با وحدت و اتحاد مسلمین از مسئله پیغمبر و بحث امام ورود کردن و استفاده کردن و کامل دیگه مسئله اتحاد رو مطرح کردن، و در آخر هم نسبت به جمهوری اسلامی ایران اسوه بودن پیامبر رو مطرح کردن و سه تا شاخصه صبر و عدالت و اخلاق رو گفتن که باید برای همه در نظر گرفته بشه. تا اینجا حالا یه صلواتی عنایت بفرمایید. بله، من حالا عرایز بنده تمام، یه بازخوانی از بیانات معظم الله داشتیم که ایشون دیگه مباحث نسبت به وحدت اسلامی مطرح کردن. انشالله که حالا بزرگواران از خود متن بیانات اون تشخیص وظیفه که حضرت آقا فرمودن رو داشته باشیم، و این حالا فرایندی هم که هست ارتباطات با کشورهای اسلامی دیگه از طریق این سازمان تقریب مذاهب اسلام می انجام بگیر، ارتباطات باشیم، موانع محقق بشه و عرصه ظهور برسه انشالله. بنده عرضی ندارم، جلسه در خدمت حالا مجری محترم برنامه و حالا سوال و جواب یا اتمام جلسه هر طور که خودشون صلاح میدونن در خدمت هستیم.
خیلی ممنون، تشکر از راه استفاده کردیم، سلامت باشین. تشکر از دوستان و بزرگواران عزیز که تا اینجا همراه کردن. حالا 15 دقیقه حاجا به قول مرحمت فرمودن حالا وقت داشتن، حالا نکته یا سوالی هست علامت دست رو بزنن، ادمین محترمون الله صداشون رو باز میکنن، اگه نکته یا سوالی هست از خدمت آجا بپرسم.
Thank you.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده یه سوال داشتم درباره اینکه خب الان
سلام
وظیفه
علیکم.
ما طلاب و دانشجوها در رابطه با وحدت اسلامی چیه؟ همچنین وظیفه ما در برابر اساتیدی که تو همین هفته وحدت شروع میکنم به توهین کردن و نفرت افکندن و اینا، در مقابل اینا باید ما چیکار کنیم؟
همون استفاده از
فرمایش حضرت آقا، بیان حضرت آقا، مسئله تبیینه. یعنی هم طلاب هم دانشجویان و حضرت آقا دیگه اسم بردن، روشن فکران اساتید دانشگاه همه رو تک به تک اسم بردن. مسئله نیست که حالا مثلا ما کار خاصی انجام بدیم، پاشیم بریم مثلا کشورهای اسلامی رو بگردیم، یه کاری اونجا انجام بدیم. یه چون بعضی از بزرگواران که حالا تو حوزه میان غالبا مثلا به این فکرها میافتن و واقعا هم فکرهای درستیه. بحث تبلیغ در کشورهای اسلامی الان هم خیلی نیاز هست، گسترش معارف در اونجا. اینها یه سری وظایفه که طلبه ها دارن و این کار رو باید انجام بدن، حالا متناسب با شرایط و اختزاعاتی که پیش خواهد آمد. منطقه مسئله که خیلی جدی هست مسئله تبیینه و اینکه اصلا الان جامعیت اسلام رو دارن زیر سوال میبرن. این باید کامل تبیین بشه و ما نسبت به این وظیفه داریم. حضرت آقا هم که میفرمایند فریضه قرآنی، یعنی یه جورایی دیگه واجب دیگه، یه جورایی نه دیگه، حضرت آقا گفتن امر واجبه، حتما ما باید چیکار بکنیم؟ مسئله تبیین رو به عنوان یک عمل واجب، انگار داریم نماز میخونیم، حتما باید انجام بدیم تا این جامعیت اسلام زیر سوال نره و اون شبهاتی که حضرت آقا مطرح کردن انجام بشه. نسبت به اون اساتیدی هم که فرمودید که دیگه اونا خیلی جدی تر ما باید باهاشون برخورد کنیم. متاسفانه الان تو خود داخل حوزه علمیه این محضر مطرح میشه. بنده یک کدی دادم که اصلا نسبت به اون قضیه اصلا خود اون سازمانه الان فشار هست. یعنی شما عمق فاجعه رو ببینید دیگه. ما یک سازمانی داریم که این میخواد این اتحاد رو داره پیش میبره، کنفرانس میذاره، بودجهشو صفر میکنه، از اون بر حالا مسئولش رو دچار مشکل میکنن، این مسائل رو ایجاد میکنن، وظیفه ما رو سنگین تر میکنه که تو هر جایی و هر کسی که با این مسئله مخالفت میکنه ما وارد بشیم و این مسئله رو تبیین بکنیم. خب بقیه بزرگواران دیگه حالا یه 4-5 نفری دست بلند کردن، نمیدونم حالا اگه جواب سوالم نتونستم بدم باز دوستان بفرماین استفاده کن. خواهش میکنم. آیه مجری فکر کنم باید اسم بگید تا
دوستان، چون 4-5 نفرن. آره،
از این منای جهانور رو حالا ابتدایم تشونه بالا برده بودم به
صدا میاد؟
بله بله من دارم صداتون.
عرض سلام و تشکر به ارائه مطالب. یه سوال داشتم از حضرت آقای که فرمودن مثلا تشکیل تمدن اسلامی بدون حالا وحدت شیعه و سنی امکان پذیر نیست. حالا تو بحث جزئیات مثلا اقتصاد اسلامی یا مثلا روابط انسان‌ها که مثلا جزئی‌تر میشه، اونجا مثلا رجوع میکنیم به روایت در تو اینها، خب اینجا مثلا چجوری میشه؟ یعنی این وحدت چجوری منجر به این تمدن سازی میشه؟ و حالا ببخشید سوال داخل پرانتز بپرسم، حالا این اتفاقی که اخیراً افتاد در مورد نماز جمعه که حالا گفتم مستاقی وارد بشن یا نشن، الان هم بحثش داغ شده در مورد عدالت خواهی، این هم اگر به توی توضیحی بدین که حالا اون بحثی که آقا مطرح کردن در مورد عدالت حالا فاضلش کجاست تو نماز؟
سوال خوبی بود در رابطه با اینکه از اتاقا بحث وحدت شیعه و سنی رو، حالا صداتون یکم ضعیف بود، من سوال یه بار تقریر میکنم جوابش رو میدم چون بعضی دوستان احساس کنم نشنون. ایشون فرمودن که از اتاقا بحث وحدت شیعه و سنی رو مطرح کردن و گفتن که تمقق آن قضیهش تو مصداقهای ریستر مثل اقتصاد اسلامی یا مثل نظامات دیگه کلن،
که ما میخوایم ورود بکنیم باید بریم از روایت اهل بیت استفاده کنیم. این الان وحدت تو اینجا چه مفهومی داره؟ چطور ما باید این مسئله رو حل بکنیم؟ حالا جوابی که به ذهن بنده میرسه یه مقدار تو خود بیانات حضرت آقا دنبال این باشیم تا از نص ایشون استفاده کنیم، از متن ایشون استفاده کنیم. وحدت در کجا هستش؟ ایشون نسبت به مسائل کلامی، منطقی، فلسفی و بحث روایی چه نگاهی دارن؟ خب بالاخره منظورشون این نیست سایه مثلا طراحی نظامات برای تمدن اسلامی بریم مثلا به اهل سنت مراجعه بکنیم، به روایات اونها مراجعه کنیم. چرا ایشون خودشون تو بسای رجالیشون خب اگه اصطلاحا سنی موثق نباشه، ثقه نباشه قبولش ندارن، منتها ثقه باشه میان و از مطلبش اونم کلام اهل بیت رو نقل کرده باشه استفاده میکنن، نه اینکه کلام غیر اهل بیت رو. پس این رو ما خلط نکنیم بحثا رو، اینکه ما تو مسئله وحدت قراره بریم از اونها مثلا منابع دینیمون رو تکمیل بکنیم استفاده بکنیم، این قطعا این نیست مسئله. منتها اینکه منظور از این وحدت در کجاها هست، کجاها ما باید این بحث رو جلو ببریم با هم دیگه، به نظر بنده یه مقدار تو خود فرمایشات حضرت آقا ببریم جلو این رو تا دقیق باشه. الان بنده میتونم یه سری چیزهایی رو بگم، یه سری مباحث رو مطرح بکنیم چون یه مقدار اطلاعات هم داریم، ولی اجازه بدید که اون رو از اون کانال و از اون طریق ببریم جلو. سوال دومتون رو کامل متوجه نشدم، اگر مجری محترم یا عزیزی از دوستان متوجه شده باشه، این که الان مسئله افغانستان اتفاق افتاده، اون مسئله نماز جمعه ها و اون بمبگذاری ها و فلان به حضرت ها مسئله عدالت رو مطرح کردم، با مسئله عدالت خواهی فعلی چه ارتباطی داره؟ این رو کامل متوجه نشدم، اگر بشه بفرمایید.
ببخشید میتونم الان عرض کنم؟
بله بله بله.
حالا بحث در مورد نماز جمعه خودمون بود که آقای علی اکبری یه بیاناتی رو فرمودن در مورد عدالت خواهی و اینها که حالا
آها
و این
بله
که
بله.
حضرت آقا مثلا اشاره کردن به بحث عدالت و اینکه مثلا با مردم با عدالت رفتار بشه اینها، چون شأن امام جمعه هم یه نوعی شأنی از حالا ولی حساب میشه، میخواستم ببینم که حالا اینجا بحث عدالت که الان خیلی بحثش مثلا کرده که آقا باید نشیم یا نشیم، مثلا اینو چجوری میشه در قالب بیانات آقا مثلا اینو تبیین کرد؟
ببینید این بحث عدالت و قضیه عدالت خواهی که تو کشور وجود داره، جریانات مختلف،
حالا درسته یه جریانه همه دوستان هم میتونن، منتها اون تحریفات داخل اون جریان هم باعث میشه که خود اینا هم شقه شقه بشن، یعنی هر کدوم بعضن میبینید تو مبانی یه چیزه ها ولی تو رفتار، تو تاکتیک و روش اجرا رفتارهای مختلفی از خودشون نشون میدن که بعضن حالا میبینیم تو سطوح مختلف بعضن مسئول نظام هم وارد میشن. تبیین این مسئله، خود مسئله عدالت رو ما یه کاری دوستان کرده بودن، نمیدونم فایلش رو کدومی که از دوستان داره الان آمادش رو، در رابطه با عدالت از مادر خود حضرت آقا که دیگه ما یه مدت زمانی که دیگه خیلی درگیر این مسائل شده بودیم مجبور شدیم که این رو کار بکنیم. من خودم فایلش رو ندارم، حالا اگر از دوستان داشته باشن این رو حتما به نظر مطالعه بشه و اون نگاهی که حضرت آقا نسبت به مسئله عدالت داره که قطعا دقیق ترین و صحیح ترین نگاهه به نظر ما که بالاخره ایشون ولی زمان هستند، این باید کامل اشرافیت داشته باشیم نسبت به همه ابعادش و بعد وارد مسئله تبیین بشیم. خیلی نکته دقیق بود این که حضرت آقا گفتن وظیفه ما تبیینه، الان ایشون میگن که ما میخواییم رو تبیین کنیم، بعضا میبینیم تو سطح مسئولین نظام این مسئله الان دچار تحریف و یا مثلا تضاد و یکی یه حرفی میزنه اون یکی یه حرف دیگه میزنه، یکی یه جور رفتار میکنه اون یکی یه جور دیگه برخورد میکنه، این رو ما باید چیکار بکنیم؟ به نظر راهکارش اینه که خود ما یه تعاملی بکنیم، اصطلاحاً یه استوپی بزنیم، بعد بشینیم خودمون ببینیم که از نظر آقا نگاهش نسبت به عدالت دقیقا چیه. چون بنده الان تو دوستان خودمونم این رو زیاد میبینیم که میخوان مقابله بکنن با این جریان، منتها بلد نیستن، میرن یک دوتا میخورن از این ور اون ور، اونا استناد میارن به حرفای حضرت آقا، چون از این ور طرف توجیه نیست کامل، نمیدونه اون استناد ناقصیه، یه جای حرف حضرت آقا رو گرفتن و با اون جلو میرن، بعد ما باید از جاهای دیگه مطلب بیاریم و دوچار جدل میشن، دوچار بحث و اینجوری میشن و نتیجه هم نداره. این به نظر بنده راهکارش اینه که دوستان حتما عدالت از منظر حضرت آقا رو کامل اشرافیت داشته باشن، بعد وارد مسئله تبیین بشن، که تبیین این مسئله کار راحتی نیست الان با توجه به این جریانات و این خطوط فکری مختلفی که تو کشور داره دنبال میشه. حالا اگر راهکاری داده باشم که دوباره دوستان بگن جواب رو نگفت، نه جواب چیزیه که به نظر بنده همینه، اونایی که بخوایم باز کنیم که دو سه تا جلسه میخواد. خب آقای مجری استفاده کنیم بقیه دوستان.
تشکر جان. آقای محمد مسیبی
سلام علیکم، صدا هست؟
بله
بله بله در خدمتیم.
بله در خدمتیم. ببخشید من چند تا سوال داشتم، یکیش کوتاه کنم، یه چند در مورد وحدت چی گفتن از زفدان بگویم ما میدونیم اهمیتش چیه، یک کتاب در مورد مثلا نخبگانی باشه، در یعنی چه شد بگویم ما اعتمان شاکونه مثلا در مورد وحدت کامل باشه، یه کتابی هم باشه چه مثلا به خود بشه مردم رو باشه اگر کرد این همه باید یه جوری اقدام میشم، خب جامعه یه جور دیگه است، یعنی مثلا هر که بگم اون قبول نمی کنه. این یه گفته که مثلا روز هم مطرح میشه، شما تیزیرش برنامه تو نگم، تو این یه مسئله روز چرا آقای زاکانی مثلا به عنوان آدمی مثلا ما انقلابی میشناسیم آقا میگفتیم تانجی الو بیل اینا دامادش رو انتخاب کرد که اینقدر تقریبا یادم میشه یه تقریبا واضحه که بگوه من اگه یه نفر مسئول انقلابی حالا اسمش هم انقلابی باشه به دامادش یا فامیلش رو بیاد انتخاب کنه چه حجمی میشه، بعد چرا عزلش شد، انتخابش چی بود، عزلش چی بود، دلیلش چی، اینا سوالی بر متصال روز. خیلی ممنون.
نسبت به بحث بله، نسبت به مسئله وحدت و اقناع مردم، بله نکته خوبیه، یعنی خود روشن شدن ما و توجیه شدن ما یه بحثه که این در سطح نخبگانیه و آیه جهان برام یک دوتا مثلا سوال پرسیدن، مسئله خیلی ساده ای نیست، کامل ما باید ابعادش رو بدونیم. آقا تو مسائل کلامی و فلسفی روایی قضیه اهل بیت، بالاخره مسئله حضرت زهرا، اینها یه سری از مباحثه، یه سری از مباحث نه، مسئله اتحاد مسلمین و اشتراکات اونها از حیث رسول الله و مسئله خود قرآن و مسئله اینکه برنامه ها و نظامات از خود قرآن هست و اینها هستش که جالبه دیگه. حالا شما من یک دو تا مثال میزنم این مدارم روشن بشه، تو بحثای بعضن ادبی و اینها ما خودمون از اهل سنت استفاده میکنیم، تو حوزه علمیه خب ما ادبیات عرب رو بیشترش از اونا میگیریم، یا مثلا تو بعضن استنادات علمی از اونا استفاده میکنیم. اینها یه طرف قضیه، از یه طرف هم قضیه بحث این که این وحدت به چه خاطری باید حتما انجام بشه و یه واجب قرآنیه، این مثلا این در سطح نخبگانی خودمون اینو متوجه بشیم. بله ولی فرمایش دوستمون نکته خوبیه که وقتی میخوایم بریم حالا اینو اقناع کنیم مردم که اینجور چیزا اصلا سرشون نمیشه، اونا میگن آقا اینها سنین ما قبولشون نداریم، بعد یا مثلا یه مقدار مذهبی ها که صحبت میکنی اونا که میگن آقا ما اصلا مسئله حضرت زهرا رو چطور میخوای شما برای ما حل کنید، واقعا این که بیای واسه طرف بحث‌های حکومتی و بحث‌های قدرت مسلمین رو بحث‌های اینچنینی رو تبیین کنی کار راحتی نیست. اینکه ایشون گفتن حالا یه کتابی باشه تو این زمینه، اگه اون کتاب باشه که خب خیلی چیز خوبیه، ولی به نظر یه مهارت و فن و درک فضای مخاطبه که ما چطور باید این رو بیایم چیکار کنیم، به زبون خودش این بحث رو مطرح کنیم. مثال میخوام بزنم، مثلا قضیه اینکه ما تو یک جامعه‌ای که زندگی میکنیم چطور از اشتراکات همدیگه باید استفاده کنیم. خب درسته خیلی اختلاف هایی هست، مثلا تو خود یه ساختمون همسایه با هم اختلافات زیادی دارن، ولی خب تو یه چیزای مشترک هستن. از اون اشتراکات وقتی استفاده میشه یه سری آثار و برکاتی داره، از این کانال میشه ورود کرد. حالا شما ما مخاطبتون یه وقت هست یه پیر مرده، یه پیر زنه، یه مرده، یه زن، از موضع اشتراکات که حضرت آقا دیگه چقدر دقیق از پیغمبر ورود کرد، منطور رفت به سمت امام. اینجوری نیست که خلافت رو قبول کنه، امامت رو قبول داره، منطور اینکه ورودش از پیغمبره و چطور به اون میرسونه، این فن حضرت آقاست که بعضا ما متاسفانه تو بعضی از علما اینا نمیبینیم و میبینیم که طرف رفته کامل تو پازل دشمن داره بحث اختلافات رو بولد میکنه به جای اینکه اشتراکات رو بولد بکنه، برجسته بکنه. این نکته اول که تو زبان عرفی ما بریم سراغ اون اشتراکات عامیانه بین اون مخاطبین و از اون کانال ورود بکنیم. نسبت به مسئله روز واقعیتش قرار بود که یه نفر دیگه از بزرگواران در خدمتشون باشیم و کلا مسئله روز رو مطرح کنه و جوابگو باشه. این ظاهرا هماهنگ نشده، اتفاق نیفتاده. بنده به خاطر همین نمیخوام دیگه حالا به جای ایشون مباحث رو مطرح کنیم، چون الان جواب سوال شما رو هم بدیم دوستان شاید خب بالاخره تحریک بشن و سوالات رو شروع کنن، یعنی سوالات روز رو. فکر کنم آقای نویدی یا این نفر دیگه از بزرگواران قرار بود خدمتشون باشیم که مشکل براشون پیش اومد. بنده های مصیبی جواب سوال شما رو اگه برای بقیه دوستان سوال هست که میگم باید ایشون بودن و جواب میدادن درست نیست، منتها بعد جلسه در خدمتتون هستیم، یعنی حالا شخصی بپرسید ما هم جوابش رو میدیم. به خاطر اینکه عرض کردم دیگه بنده قرار نبود که اون بحث روز رو ارائه بدم و این دیگه دخالت در امور میشه، منتها بعد جلسه به خاطر اینکه جواب سوالتون دیگه بی پاسخ نمونه در خدمتتون هستیم. خب آیه مجری.
بله خیلی ممنون جان. حالا فرمودین بعد جلسه اگه امکانش هم باشه این آیدی یا به قول نشانی اینجا بفرستین دوستان به قول استفاده کنن از خدمت. حالا از سوال کنندگان حاضر آیه کاظمی دوستمون آیه ادمین اگه مرحمت بفرماین.
بله آقای کاظمی صحبت میکنی ولی ما صداتون رو نداریم.
بله علامت میکروفونتون میاد که دارید
صحبت میکنید، منتها فکر کنم صداتون رو باز نکردید یا اون میکروفونتون رو علامتش رو بزنید و صداتون رو زیاد کنید تا بشنویم.
الان بهتر شد صدا؟
بله الان داریم صداتونو.
سلام عرض میکنم خدمتتون و همه عزیزان. سوال که داشتم درباره خود وحدت بود، اینی که ما حالا اکثر دوستان این سوالاتی که پرسیدن، این که درباره توجیه وحدت، این که درباره بحثایی که درباره وحدت دست روی اشتراکات بحث میکنیم چطوری نمیدونم مسائل مذهبی و درباره حضرت زهرا و اینا توجیه بشه. حالا خود حضرت آقا یه چیزی مطرح کردن که حالا تو بحث تمدن اسلامی که بدون وحدت شیعه و سنی این امن حالا محقق نمیشه یا بقیه بحثا، به نظر میرسه که تعریف وحدت از نظر حضرت آقا به این حالا یک بعد بزرگتری داره. حالا میخواستم اگه امکان داره از نظر حضرت آقا
وحدت رو چطوری تعریف میکنن، اینو مختصرا تعریف کنین که منظور حضرت آقا از وحدت، آیا وحدت در اشتراکات، وحدت در احکام، یا وحدت رو که به عنوان یک اصول و یک واجب مطرح میکنن، آیا وحدت مثلا همین امر تاکتیکی رو ما معنی میکنیم دیگه همه اینا رو. ولی به نظرم حضرت آقا یه چیز بزرگتری رو تو وحدت تعریف میکنن که بر اساس اون تعریف میگن واجبه و اگه نشه برای هیچ کسی اتفاق نمیفته. حالا این تمدن اسلام در بیتی رو ببخشید.
بله، این فرمایشتون همون جوابی بود که بنده باید جوابر دادم و بحث این که اون بحثایی هم که مطرح شد که در رابطه با اشتراکات و اینها، نه اون بحث اشتراکات همون مسائل اصولی ماست. ببینید ما نمیگیم که مثلا مسئله اشتراکات یه امر تاکتیکیه که ما از یه روشی استفاده بکنیم و این مسئله رو توجیهش بکنیم. حالا اگر مثلا اینطور برداشت شده، نه این مسئله نیست. خود مسئله وحدت که این که تو مسئله توحید، تو مسئله معاد، تو مسئله نبوت، ما تو این اشتراکاتی که اینجا داریم و تو اینها یک مجموعه واحدی هستیم، این ما رو جدا میکنه از بقیه، از غیر مسلمین، از کسایی که توحید رو قبول ندارن. یعنی ببینید چه تعداد از انسان‌های روی کره زمین اینجوری هستن، چه تعداد از حکومت‌ها لایکن، چه تعداد از حکومت‌ها کلاً این مسئله اصلا توحید رو باور ندارن. یا در رابطه با مسئله معاد، خب این یه مسئله‌ای که ما رو جدا می‌کنه از سایرین. یا اینکه حضرت آقا تو مسئله نبوت خیلی اصرار دارن و روش تمرکز می‌کنن که مورد اتفاق همه مسلمین هست، این یکی از بحث اصولی ماست که این رو ما میپذیریم و روی این تمرکز داریم. منتها اینکه این سه تا بحث رو ما فقط به عنوان مسئله وحدت در نظر بگیریم، اینها آثاری خواهد داشت. عرض کردم دقتی که حضرت آقا تو مسئله نبوت و رسالت داشتن و میخوان هی مسئله رسالت رو بگن که عینیت داره با مسئله امامت و از اونجا میخوان از اون مشترک رسالت استفاده بکنن و مسئله امامت رو مطرح کنن. خب اون ادامه سیر همون رسالت دیگه، که حالا ما بحثمون این هست، این جزء مبانی و اعتقادات شیعه است که خب وقتی که حضرت حجت ظهور میکنن دیگه همه قلب ها تسخیرشون میشن، همه عقاید به سمت ایشون برمیگرده، حتی مسیحیان هم دیگه شیعه میشن، چه برسد دیگه حالا اهل سنت و مسلمانانی که شیعه نیستن. خب تا اون زمان ما چیکار مسئله وحدت رو که دارن مطرح میکنن از اون اشتراکات و از اون اصول استفاده میکنن و این رو یه فریضه قرآنی میدونن و میگن که همه باید بهش ملتزم بشیم و تا این ادامه پیدا بکنه و مسئله تبیین بره جلو تا ببینیم که چی میشه. اما عرض کردم تو جواب، این جواب بود که به ذهن بنده میرسید اگر دوستان فرمایش
حضرت آقا رو تفحص بکنن و به یه چیز ما دقیق و متن دقیقا خود ایشون باشه، نص ایشون باشه، که فرمایش دوستان هم
کامل جواب داده باشه. شاید جوابشون یه جزوه 100 صفحه‌ای باشه. تعداد
دیدارهایی که ایشون با مذاهب اسلامی داشتن کم نبوده. همین سخنرانی ها تو هر جلسه هم یه مقدار از وحدت رو ایشون تبیین کردن. برداشتی که ما از
مسئله کردیم تو این جلسه این بود، اون تا این که بقیه مفاهیم و معانی که تو ذهنشون هست نسبت به مسئله وحدت چی هست، این دیگه میطلبه که اونجا دوستان یه تفحصی داشته باشن. خب فکر کنم سوالات تمومه. نمیدونم به ما اجازه رخصت خروج رو میدید یا نمیدید.
جلسه مفصلی میشه این
کاری، نمیدونم دیگه ما باشیم از بعد یا نه. توکل بر خدا.
تشکر از خیلی ممنون، قبول زحمت کردین، خدا اجرتون بده، ببخشید.